تیپ ها رو توی اسم مجموعه های مردانی میشه دید.
بله.
مثلا شاید یکی از مطرح ترین مجموعهشون سمند ساقه است دیگه.
بله.
که حالا شعر فوق العاده ای هم هست. ولی من نگاه میکردم، حالا معرفی هم کردن خواهر ارجمندمون آثار ایشون رو، آتش نی، قیام نور، سمند ساقه، قانون عشق، خوننامه خاک، میبینید
بله
همش
بله.
ترکیبای چند اسمی هن که استفاده کردن، خب توی آثارشون هم به وضوح دیده میشه و تأثیر زیادی هم، حالا اسم آقای اخلاقی رو بردید که انشالله یه برنامه راجبشون صحبت خواهیم کرد، ایشون هم میگه که من خیلی تحت تأثیر نسل های مردانی بودم و توی آثار ابتدایی آقای اخلاقی هم دیده میشه و یکی از این تأثیرپذیری ها همین ترکیب سازی هاست.
بله.
که دیده میشه. البته قیصر رحیم‌پور هم مقاله ای نوشت، شما مقاله رو دیدید؟
مقالات متعددی تو این حوزه نوشته، حالا قیصر شاید بهترینش رو
درسته
نوشته، ولی ما خیلی تو این حوزه میگم اصلا مایه مقایسه خیلی وقتا مثلا با نظر قبانی که صحبت کردیم،
درسته،
غیر از روح جاری در شعر همین ترکیب هاست.
آها.
این ترکیب ها قابل مطالعه هستن، اونجا هم اتفاق افتاده، یعنی یک شاعر دیگر در یک فضای دیگر که مشابهت داره به فضا، وقتی در از آرمان فلسطین حرف میزنه، خانه من مثلا صحبت میکنه، ترکیب میسازه. از همین مدل ترکیب سازی ها شما در آثار بقیه شعرهای همدوران او هم به وفور میبینید که واقعا هم
مثلا
مرحوم احمد عزیزی، مثل سلمان هراتی. حالا هر کسی زبانی داره،
حالا کم و زیاد داره،
آره، ولی تلاشه برای اینکه شعر رو به یک ابزار بیدارگر، خب ما قبل از، یعنی شما دوران مشروطه هم ببینید، قبل از اون همه شاعران بیدارگر این کارا رو کردن و همیشه هم خوب نیست. مثلا شما بهار هم ببینید، آثارش رو ببینید، میرزاده عشقی هم آثارش رو ببینید، همش از نظر ما جذاب نمیاد، ولی خب این از همه توانش استفاده کرد دیگه.
خیلی خب، تلاش برای اتفاق تازه بوده، حالا بعضی وقتا موفق بوده در اصل
و جریانی ساخته. اینم بهش اشاره بکنیم، بله، که جریانی ساخته که این ترکیب‌های بدی که الان میشنویم و لذت میبریم خیلیش محصول همین، در پی اینه، بر شانه این ترکیب ایستاده به نوعی.
بسیار خوب.
من میخوام این اشاره رو داشته باشم چون حیفم میاد، ما یک شاعر ارزشمند جریان ساز، شاعر، منتقد، کارگردان تئاتر، بازیگر، نویسنده، یک آدم همه فن حریف ارزشمند داریم که همسال مرحوم نصرالله مردانی است و ایشون در سال 58 در اثر یک سانحه رانندگی از دست میره، به نام محسن پزشکیان. خیلی از محققینی که آشنا هستن، چون ایشون اصلا عمده آثارش هم به زبان محلی است ولی کارهای دیگه هم داره، عاشقانه‌های خیلی خوبی داره، بعدن یک سالی هم در زندان ساواک به واسطه تئاترهاش، فارغ التحصیل دانشگاه تهرانه، به نظرم ارزش داره که دوستانی که میخوان با شخصیت نصرالله مردانی آشنا بشن یک در واقع بازگشتی هم به او داشت. معلم بود
پزشک.
و آره، و متأسف خیلی آدم ارزشمندی بوده، کمتر من دیدم ازش یاد بشه. یه مجموعه شش دفتر هم داره که فکر میکنم آقای میرافضلی برش جمع کرده،
سیدعلی میرافضلی،
بله بله، سیدعلی میرافضلی. به نظرم نگاه نصرالله مردانی بخشیش رو محسن پزشکیان شکل داده، هم با تئاترها و هم با اشعار.
یعنی همونطور که نصرالله مردانی بر شاعران بعد از خودش تأثیر گذار بود، تأثیر گرفته از محسن پزشکیان. این قول از شما بگیریم توی یکی از همین برنامه ها راجع به محسن پزشکیان صحبت کنیم.
بسیار بسیار جای بحث دارشون و ایشون هم یکی از دریغهای در واقع جریان پایداریه، چون واقعا انسانیست که خیلی تلاش کرده، خب زود از دست رفتن.
خیلی خوب، انشالله راجع به زنده یاد محسن پزشکیان هم صحبت خواهیم کرد در حالا برنامه هایی که پیش رو داریم. خیلی ممنون از حضور خوبتون آقای احور و تشکر از شما شنوندگان ارجمندی که برنامه رو دنبال میکنید. انشاءالله هفته های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. اما حسن ختام برنامه شنیدن یکی از اشعار زنده یاد نصرالله مردانی هست با صدای هنرمند ارجمندمون جناب آقای علی خدایی. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم، از حضور شما مرخص میشیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
تماشایی است اینجا، غمزه مستانه باران، به روی سبزه ها غلطیدن دردانه باران، بهار از کوچه گل ها سلیمانوار می آید، بهار از کوچه گل ها سلیمانوار می آید، به دوش باد با خود می برد کاشانه باران. کشتار خرم گندم تماشا کن، بیا در کشتار خرم گندم تماشا کن، به روی برکه ها رقصیدن پروانه باران. نمیدانم به بیداری سیار و یا نمیدانم به بیداری سیار و یا که میبینم تو را، که میبینم تو را از عطر گل بیتاب تر بر شانه باران. بیادت هست، بیادت هست آن شد خواندن افسانه‌ام با تو، هنوزم دیده بارانیست، هنوزم دیده بارانیست از افسانه باران. تماشاییست اینجا، تماشایی، تماشایی، تماشایی.
درود بر شما شنوندگان گرامی، همراهان بخش سحرگاهی برنامه‌های رادیو معارف. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سلام میکنم خدمت شما که همین الان رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان این بخش پیوستید. انشاءالله که جمعه خوب در پیش روی شما باشه با اتفاقهای خیلی خیلی خوب و خبرهای خوش. برنامه ترنم رو که تقدیمتون کردیم، آشنایی با شعرهای آینی و انقلابی، 12:20 امروز جمعه 15 تیر ماه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. ما در خدمتون هستیم در ادامه این بخش از برنامه ها. انشاءالله تا 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود. دعوت میکنم با برنامه سیاه و سپید همراه باشید. شرح حدیث 103 از کتاب شریف خصال با توضیحات حجت الاسلام غلام علی به مدت 9 دقیقه.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می‌فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و علاقمندان به احادیث اهل بیت علیهم السلام. در این برنامه با حدیث 103 از بخش دوم کتاب شریف خصال آشنا می شیم. این حدیث یکی از فرمایشات امیرالمؤمنین هست که مولا فرمودند دو کس پشت من رو شکوندن. دو دسته، دو گروه، دو عنوان هستن که اینا کسانی هستن که امیرالمؤمنین از این دو گروه گلایه دارن، شکایت دارن، میگن اینها بودن که پشت من رو شکوندن. یکی از نکاتی که در روایات ما اومده در کتاب دانشنامه عقاید اسلامی، متعدد این روایات رو آیت الله ریشهری گردآوری کردن در جلد 3 که جایگاه علمایی که از حق رویگردان شدن، علمایی که گناه کردن. خیلی روایات متعدد هست که بعضی جاها فرمودن کم من عالم فاجر و عابد جاهل. چقدر علمایی ما داریم که فاجرن، چقدر عابدهایی داریم که جاهلن، حالیشون نمیشه، سواد ندارن. از اون طرف باید بترسیم، حساب علما در روز قیامت بسیار سخت‌تر از دیگران هست. بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام فرمودن که روز قیامت گاهی میشه 70 تا گناه یک جاهل یه کسی که عامی هست، کسی که باسواد نیست، عالم نیست، درس خونده نیستش، 70 تا گناه اون رو میبخشن، اما یک گناه آدم عالم رو نمیبخشن. این علم داشته، با علمش گناه کرده، خیلی فرق داره با اون کسی که جاهل بوده. حسابرسی از دانشمندان بسیار بسیار سخت داره. از اون طرف پیامبر خدا فرمود که خداوند عالم به داوود علیه السلام وحی کرد که لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا. حواست باشه داوود، بین من و بین خودت سراغ علمایی که دنیا زده هستن نری ها. فیصدک عن طریق محبتی فان اولئک قطاع طریق عبادی. اینها دزدهای سرگردنه. عالمی که روحانی، عالم باسوادی که دنبال دنیا میره و اصلا فکر آخرتش نیستش، این نمیتواند لذت آخرت و لذت مناجات و عبادات رو به دیگران بچشونه. اینها دزدهای سرگردنه. تعبیر پیامبر خداست که حدیث قدسی رو داره نقل میکنه. و ان اشد الناس عذابا یوم القیامه عالم لم ينفعه الله بعلمه. بدترین عذابهای روز قیامت برای این گونه علما هست. در بیان نورانی دیگه‌ای داریم که چند گروه هستن که روز قیامت بیشترین عذابها رو دارن. اونها کیا هستن؟ کسانی که انبیا رو کشتن، کسانی که یکی از پدر مادرشون رو کشتن، و سومین گروه علمایی هستن که به علمشون عمل نکردن. پناه باید ببریم به خداوند عالم. عذاب عالمانی که به علمشون عمل نکردن اینقدر سنگینه، اینقدر زیاده. به خاطر همین هست که پیامبر فرمود روز قیامت وقتی که توی جهنم همه فساق و قاتلان و تمام گناهکاران رو دارن میسوزونن، عذاب میکنن، یه دفعه وقتی که یک بوی خیلی متعفنی میاد، همه کسانی که اونجا هستن حالشون بد میشه. میگن این بو بوی چی هستش؟ این ریح نامتناسب مال چی هستش؟ میگن یک عالمی هست که به علمش عمل نکرده، متعفنه، اینو الان انداختن توی جهنم. این چنین جایگاهی واسه یک عالمانی هست که بد عمل کردن، کار ناشایست کردن. از پیامبر خدا پرسیدن تو بین بدها بدترینشون کیه؟ پیامبر خدا فرمودن دانشمند بدکار. باز سوال کردن تو بین خوبها بهترینشون کیه؟ فرموندن دانشمند نیکو. یعنی همونطور که عالم فاسق اینقدر لطمه میزنه، عالم نیکو بالاترین مقام رو داره. شما میبینید یک نفر، یک شخصیت، یک عالم برجسته، مؤمن، متدین، عامل رو که میبینید، یک شهر نه، یک کشور نه، گاهی یک جهان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. مثل حرکتی که حضرت امام داشتن، کل کشورهای اسلامی رو به تحت تأثیر قرار دادن. میتونه یک عالم بره به جایی برسه که جز خدا نبینه. عالمان بد کیا هستن؟ 6 تا گروه ما داریم تو روایات گفتن اینها عالمان بد هستن. 1 اونهایی که به علم خودشون عمل نمی کنه. 2 اونهایی که از علمشون سوء استفاده می کنه. 3 اونهایی که از جایگاه علما سوء استفاده می کنه. 4 اونهایی که تبعیت از هوا و هوس می کنه. و 5 چاپلوسانی که در حکومت ها وارد میشن و حاکم ظالم رو کمک میکنن تا به منفعت دنیا برسن. و 6 کسانی هستن که همشون دنیاشونه. تمام اینها همونایی هستن که کمر امیرالمؤمنین رو شکوندن. حضرت چی فرمودن تو این روایت 103 از کتاب شریف خصال بخش 2؟ فرمودن 2 گروه کمر من علی رو شکوندن. 1 عالمان فاسق، عالمان زبانباز، دانشمندانی که پرده دریده هستن. و 2 عابدان نادان کسانی که همش توی عبادت هستن، نه از سیاست خبر دارن نه از علم خبر دارن، فقط میگن آقا به ما کاری نداشته باشی، بذارید ما نماز و روزه خودمون رو بخونیم، به ما کاری نداشته باشیم، ما دنبال علمم نمیریم. اینها نمیفهمن اهم و مهم و نمیفهمن اولویت ها رو کشف نمیکنه و لطمه های بزرگی میزنه. هر دو گروه اینها کسانی بودند که امیرالمؤمنین از اینها شکوه کرده و به درستی هم شکوه فرمودن و پناه میبریم به خداوند عالم از جامعه اسلامی که این دو گروه بشن خواص جامعه و عوام به دنبال این دو دسته باشن. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عليهم اجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سیاه و سپید بود شرح حدیث 103 کتاب شریف خصال توسط حجت الاسلام غلامعلی. انشاءالله که بهره بردید. شرمنده بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف هستید. نوبت میرسه به تقدیم برنامه مکارم خوبان، با توجه که میرسیم به ساعت 2:46. سخنان اخلاقی آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم به مدت 25 دقیقه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث راجع به علاج عجب بود که انسان اگر مبتلا به این بیماری روانی شد چگونه او را معالجه کند. گفته شد در روابط مختلف این بیماری برای انسان ممکن است پیدا شود و این حالت خودپسندی و خودبینی انسان را به سقوط بکشاند. یکی از اموری را که موجب می شود، یعنی ممکن است موجب شود انسان مبتلای به عجب و خودپسندی شود، عبارت از مال و ثروت دنیاست. کسانی بودند که اینها در همین رابطه یک حالت خودپسندی و خودبینی پیدا کردند و معمولا انسان در این رابطه یک چنین حالتی پیدا می کند. و چه بسا افرادی بودند در این رابطه وقتی این حالت خودپسندی را پیدا کردند، اینها در ابعاد گوناگون خواستند سمبول باشند. این مال دنیا و ثروت دنیا اگر انسان بهش علاقمند باشد، رابطه محبتی با او داشته باشد، این خواه ناخواه برای انسان اوج می آورد. به ذهنم آمد روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت نقل می فرمایند که زمان پیغمبر اکرم شخص ثروتمندی آمد و نشست در خدمت پیغمبر. بعد از او یه شخص تهیدستی آمد و نشست. اینطور که در این روایت هست به خاطرم است، گویا این شخص تهیدست نشست روی لباس او. تا نشست روی لباس او، این شخص ثروتمند لباسش رو از زیر این تهیدست کشید، یه فاصله قرار داد بین خودش و اون شخص تهیدست. دارد پیغمبر اکرم رو کرد به این ثروتمند، فرمود آیا ترسیدی به این که از فقر او چیزی به تو بچسبد؟ گفت نه. حضرت بهش فرمود ترسیدی که از ثروت تو به او چیزی بچسبد؟ گفت نه. حضرت بهش فرمود ترسیدی به این که لباست کثیف شود؟ گفت نه. بعد حضرت سوال کرد پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ گفت یا رسول الله، من قرین و همنشینی دارم که این عمل خوب را زشت و عمل زشت را خوب پیش من جلوه می دهد. فکر می کنم اشاره به اون حالت نفسانی خودش بود، متوجه شد به اون رذیله‌ای که در داخل روحش بود به او اشاره کرد. همنشینی دارم که او عمل خوب را بد و عمل بد را خوب پیش من جلوه می دهد. حال که چنین شده است، من نصفی از ثروت خودم را بخشیدم به این تهیدست. خواست خودش را عقوبت کنم که بعد انشاءالله عرض میکنیم یکی از راه ها همین است. پیغمبر رو کرد به اون تهیدست، فرمود آیا میپذیری؟ عرض کرد یا رسول الله خیر، نمیپذیرم. شخص ثروتمند رو کرد به فقیر و تهیدست، گفت چرا نمیپذیری؟ گفت بیم آن دارم اون چرا که روح تو را فرا گرفته است از خود پسندی، من هم مبتلا به او بشم. ثروتی نمیخواهم که در رابطه او بیماری روانی برای من بیاورد، نه. لذاست علمای اخلاق تعبیر میکنند به قبیح ترین و زشت ترین عجب ها، عجب در رابطه با مال است. می فرمایند زشت ترین و اقبح عجب ها عجب به مال است، خودپسندی در رابطه با مال. چرا؟ جهت این است، مسئله مال و ثروت در دنیا امری است اعتباری. یعنی اینطور نیست که از اموری باشد که انسان در رابطه با او یه ربط واقعی داشته باشد، یه ربط اعتباری دارد. حتی در بحث ملکیت که ثروت هم در همین ارتباط مطرح می شود، یعنی در رابطه با مالکیت است. مالکیت انسان نسبت به اموالش این یک ربط اعتباری است، ربط واقعی نیست. که من یه وقتی در اقسام مالکیت این رو بحث کردم، ظاهراً در بحث حکومت بود، این که گفته می شود زشت‌ترین از اقسام عجب است، چون در رابطه با یک امر اعتباری این خود پسند شده است. لذا از نظر علاج تفسیری در این رابطه یکی از راه‌ها توجه به همین جهت است. چه رابطه‌ای بین من و ثروت من است؟ چه رابطه‌ای است؟ یک رابطه اعتباری. و سپس توجه به خود اصل ثروت. ثروت چیست؟ بهترین ثروت‌ها عبارت است از اون جمادی که گرانبهاست، و الا اگر ثروت را به همین معنای روز که گفته می شود پول معنا کنیم، عبارت است از یک مشت کاغذ سبز و سرخ و بنفش و آبی و الوان. بیش از این است. حالا تا بعد می رسیم مسئله احتیاجات، رفع احتیاج بحث دیگری است، می رسیم. اینها اگر درست توجه کنند، کسی که فرض کنید میلیاردها پول را انباشته کند و در این رابطه خودپسند شود، پولت چیست؟ یه مشت کاغذ. رابطه تو با او چیست؟ امر اعتباری. خب این دیگه خودپسندی ندارد. لذا گفتم حد اعلاش رو در نظر بگیرید، یه جمادهایی مثل طلا، فرض کنید به این که سنگهای قیمتی اینها رو در نظر بگیرید، بازم جماد است. یه رابطه ای تو اعتباری با جمادات پیدا کردی. این که نباید انسان رو به این بیماری بکشد. اگر بخواهد انسان عجب به مال را بدون پرده معنا کند، باید بگوید یک نوع جنون است. این بیماری، بیماری جنون است. کما اینکه ریاستش هم همینه که بعد میرسی. چون اینم امر اعتباری است. این دیوانه است. از نظر واقعی دیوانه است. چون وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم غیر از این در نمیاد. حال صحبت این که به تو چه شخصیتی داده امثال اینها اون بحث دیگری است. که آیا این جمادات یه ربط اعتباری پیدا کنند با کسی، اینها شخصیت به او میدهند، که باید گفته شود که اگر یک حماری را جواهرات بارش کند، پس اون هم باید کسب شخصیت کند. که اینها بحث هایی است جای خودش، ما فعلا اینجا طرح نمی کنیم. اول توجه به حقیقت مال و حقیقت ملکیت انسان ها نسبت به اموالشان، اول توجه به این. سپس مسئله آفاتی را که در این رابطه هست.